در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذان که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. زخمیم التیام میخواهم، التیام از امام میخواهم. السلام علیک یا ساقی، من علیک السلام میخواهم. گاه گاهی کمی جنون دارم، من جنونی مدام میخواهم. تا بگردم کمی به دور سرت، طوف بیت الحرام میخواهم. لحظه مرگ چشم در راهم، از تو حسن ختام میخواهم. در نجف سینه بیقرار از عشق، گفت لا یمکن الفرار از عشق. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، همه اونهایی که در دلشون محبت امیرالمؤمنین ریشه دوونده. ایام بر همتون مبارک و مهنا باشه. خیلی خوشحالیم که در این روزهای مبارک و فرخنده دیگه به نیمه ماه رجب هم داریم نزدیک میشیم. کم کم انشالله بر همتون مبارک باشه و انشالله بهترین اتفاقای زندگی براتون رقم بخوره. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. ایام و اعیاد بر شما مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز. خدا رو سپاسگزاریم که در ایام ولادت مولای متقیان امیر مؤمنان سلام الله علیه مهمان سفره نورانی حضرت نهج البلاغه هست.
الحمدلله رب العالمین. خیلی خوشحالیم که آقای به این نازنینی و به این مهربانی داریم و انشالله از معارف پربرکت حضرت که با کلمات نورانی حضرت در قالب خطبه ها، حکمت ها و نامه ها به ما رسیده، انشالله خودمون رو بتونیم نزدیک بکنیم و شبیه بکنیم. ما خدمت آقای حسینی هستیم در روزهای دوشنبه و الحمدلله فضای جلسه و منبر به کلام نورانی امیرالمؤمنین هست با بیان شیواشون. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من خطبه له علیه السلام و هی من الخطب العجیبه.
از خطبه های عجیب.
سید رضی رضوان الله علیه در خطبه 83 نهج البلاغه می‌فرماید از خطبه های عجیب امیرالمؤمنان. تو سما الغراء. به این خطبه غراء میگن، این خطبه درخشان. صادقانه اعتراف میکنیم ما حتی قطره ای از عظمت کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه رو نمیتوانیم بازگو کنیم در شرح این خطبه نورانی. در پایان این خطبه سید رضی رضوان الله علیه مینویسد لما خطب به هذه الخطبه، وقتی امیر مؤمنان سلام الله علیه این خطبه رو خوندن، اقشعرت لهل جلود و بکت العیون و رجفت القلوب، یعنی بدنها به لرزه در آمد، اشکها جاری شد و دلها ترسان.
عجیب.
از شنیدن این خطبه امیر مؤمنان سلام الله علیه، خطبه بسیار با عظمتی سرس کردم. سید رضی هم می‌فرماد و من الناس من یسمی هذه الخطبه الغراء، ده این خطبه رو خطبه قرا می نامن، این خطبه درخشان. می شود به تقریبا 12 فصل این خطبه رو تقسیم کرد. یه فضایی هم داره این ایراده، این خطبه، اون فضا رو من بگم وارد خطبه بشیم. امیر مؤمنان سلام الله علیه تشییع جنازه ای رفته بودند. میدانید در آداب تشییع جنازه هست که انسان در حالات رسول خدا هم هست، اذا شیع جنازتن، وقتی از تشییع جنازه میرفتن یک غم و حزن و اندوهی بر حضرت غلبه پیدا میکردن، حدیث نفس میکردن، با کسی سخن نمیگفتن.
از آداب تشییع هم همینه.
همینه. متاسفانه حالا من یه جمله بگم، ببین فاصله مون چقدر زیاده. تو عروه الوثقای مرحوم آیت الله عظما محمد کاظم طباطبایی عزیزی ببینید ایشون نوشتن اینکه از آداب تشییع جنازه این است که شما بر کسی که تشییع جنازه سلام نکنید. چقدر اسلام به سلام سفارش کرده؟
بله.
اینکه داره تشییع جنازه میره، نرو بگو السلام علیکم. آقا سلام نکنمش. چرا؟ برای که حواسش تو همون حال خودش باشه. تشییع جنازه است. بذار تو فکر خودش باشه، تو فکر مرگ و قبر و قیامت و
یعنی یه فرصتیه برای محاسبه.
محاسبه خودمون. سلام با همه فضیلتی که داره، نمیدونم دیگه حالا جدی استثناء داریم یا نه. یکی از استثناءهایی که آقا سلام نکنید. تا حالا میگفتیم سلام بکنید، سلام بکنید، ثواب سلام، آقا سلام نکنید. کسی تشییع جنازه است، در حال تشییع جنازه بهش سلام نکنید. بذار حواسش دنبال کار خودش باشه. از آداب تشییع جنازه یکیش اینه. پیامبر خدا هم همین جور میرفتن تشییع جنازه. تو نهج البلاغه هست امیرالمومنین در تشییع جنازه بودن، کسی میخندید، آقا ناراحت شدن، فرمودن تو فکر میکنی مرگ فقط برای همین آقا نوشته شده، مرگ سراغ ما نمیاد، تو فکر میکنی اینو ما دفنش میکنیم دوباره برمیگرده شب میاد خونه، چرا میخندید تشییع جنازه؟ خب تشییع جنازه یک جایی است برای تأمل، تدبر، عبرت گرفتن. به هر حال حضرت تشییع جنازه بودن، بازماندگان ناله می زدن، شیون می کردن، گریه می کردن. امیر مؤمنان فرمودن والله، والله به خدا قسم، اگر اون چه میت اینها داره می بینه، اگه اینا اونو می دیدن دیگه گریه بر اونو می کردن، بر خودشون گریه می کردن. ما همینو تشییع جنازه عزیزی از دست دادیم، گریه می کنیم دیگه. برای کی گریه می کنیم؟ بر اون عزیزی که از دست دادیم گریه می کنیم. فرمود اگر می دانستید که این آقا چی الان دارن نشونش میدن، این آقا یا خانم این میت ما رو چی دارن نشونش میدن، بر او گریه نمی کردید.
بر خودمون
گریه، بر خودتون گریه،
که روز نوبت ما هم خواهد،
که نوبت ما هست. بعد از افهم والله به خدا قسم مرگ به سراغ تک تک شما خواهد آمد. وقتی از این جمله رو فرمودن، جب آماده شد برای خطبه امیر مؤمنان و سخنرانی امیر مؤمنان و موعظه امیر مؤمنان سلام الله علیه، و حضرت ایستادن این خطبه را خوندن. خیلی عجیبه. ببین چقدر استفاده از فرصت. خطبه غرا که خیلی هم طولانیه، چند صفحه هست، امیر مؤمنان تو این فضا خوندن. وقتی دلها آماده است برای موعظه در تشییع جنازه، شروع کردن به خوندن این خطبه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي علا بحوله و دنا بطوله، مانح كل غنيمة مفاضل وكاشف كل عظيمة وآزل، أحمده على عواطف كرمه وسوابق نعمه، وأؤمن به أولا باديا وأستهديه غريبا هاديا وأستعينه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا. حمد خدا رو این چجوری حضرت حمد خدا یاد ما میدن؟ نگفتیم همه خطبه های اهل بیت علیهم السلام و از جمله امیر مؤمنان سلام الله علیه با حمد خدا شروع میشه.
و شما که اهل تتبع توی نهج البلاغه هستید، این حمدا هیچ کدوم شبیه هم نیست.
هیچ کدوم تکراری نیست. البته ما اهل تتبع نیستیم، خیلی فاصله داریم. ولی هیچ کدوم از این حمدا تکراری نیست. خیلی نکته مهمیه.
متناسب با اون فضا و ادبیات خطبه.
و یک ویژگی خاصی از پروردگار. اگر کسی این مجموعه حمدی که امیر مؤمنان یا ائمه علیهم السلام دارن جمع کنه، یه خداشناسیه مفصلی میشه، چون در هر حمدی یه ویژگی های خاصی برای پروردگار ذکر شده. حالا اینجا الحمدلله الذی علا بحوله، حمد اون خدایی که علو و برتری داره با قدرت خودش. حول همینی که ما میگیم لا حول
ولا
قوت الا بالله العلی العظیم. حول یعنی قوه، لا حول ولا قوت الا بالله العلی. تمام قدرت ها در اختیار پروردگاره. ما هیچ حول و قدرتی نداریم، هیچ قوه و نیرویی نداریم. الحمدلله الذی علی بحوله، اون خدایی که علی اعلاست. چرا؟ به خاطر قدرتی که داره. این قدرتش این بالایی و برتریش تشریفاتی نیست، به حوله اعلا به حوله علو اگه داره علیه اعلاس به خاطر قدرتی که خداوند داره. ولی جالبه همین خدایی که علا به حوله به چقدر زیبا بلا فاصله علو به خاطر قدرتش، علیه اعلاس به خاطر قدرتش، ولی ودنا به طوله چون به بندگانش فضل و لطف و محبت و عنایت داره، دنا نزدیک به بندگانش هست. خیلی جالبه همون علی اعلا به خاطر حول و قوه و قدرتی که داره، اما انی قریبون اذا سألک عبادی انی فانی قریبون اجیب و دعوت الدعا، قریبون من المحسنین، قریبون من المتقین، قریبون همون خدایی که علا به حول بلا فاصله دنا به طوله. یه شعری داره ابن عبدالهدی در شرح نهج البلاغش از یکی از شعرهای نامی، خیلی شعر زیبایی است، میگه دنوت تواضعاً و علوت قدرا، دنوت تواضعاً و علوت قدرا، به خاطر عظمت تو علی اعلایی. مثلا میشه قدرت پروردگار رو با چیز معاذ الله مقایسه کرد، علی اعلا علوت قدرا از قدرت در اوجی، ولی دنوت تواضعاً از باب مهر و لطف و کرم و تواضع و عنایتی که به ماها داری دنا به طولهی، چون فضل داره، لطف داره، محبت داره. غیر از قدرت‌های دنیایی، قدرت‌های دنیایی کسی میره بالا دیگه نمیشه دیدش، نمیشه صداش کرد، نمیشه اصلا اسمشو برد، نمیشه اصلا دیگه تمام.
ولی تو بالا هستی یا نیستی،
اما تو در عین اونها، در عین حالی که علا به حوله دنا به طولهی قریب من الموت. پیامبر اذا سألک عبادی عنی، بندگان من از من سوال کردن خدا کجاست، بهشون بگو من علی الاعلا هستم. بله سبحان الله العلی الاعلا، همه جای خودش. ولی اگه اذا بنده ها ازم سوال کردن انی قریبون، اقرب الی من حبل الورید، قریبون اجیب و دعوت الدعا اذا دعان. پس این جمله اول خیلی جالبه، خدا رحمت کنه بر آیت الله عظمای فاضل رضوان الله علیه، فرمودن که من یه وقتی فکر میکردم چرا ما تو نماز باید بگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد. حالا چیکار مگه میخوایم بکنیم؟ نیمه در زمین میخوایم بلند شیم دیگه.
بله.
نیمه در به حول الله و قوته، خیلی جمله بلندی، اقوم و اقعد، قیام من، نشستن من به حول و قوه الهی است. ما به حول و قوه الهی رو بذارید برای ملکوت آسمان ها، برای آسمان
کائنات داره با حول و قوه الهی
الهی داره میچرخه. این دیگه برای چی ما آخه اینجاها بیاییم مجموعه کائنات رو بگید آقا آسمان و زمین و ستارگان و افلاک به حول و قوه، حالا ما نیمت میخواییم از زمین بلند شیم دیگه حول قوه، این ذکر چرا اینجا اومده؟ شما من همیشه تو این فکر بودم، ولی بعد که ناتوان شدم و ضعف و کهولت سن پیدا کردم، دیدم نه از زمینم دیگه آدم بخواد بلند شه همون حول و قوه الهی اگه نباشه، چه ضعیفش چه ناتوانش چه تواناش، اگه حولهی و قوته ای نباشه از زمین نمیتونیم بلند شیم. به حول الله و قوته، همه قدرت ها دست خداست. علا به حولهی و دنا به طولهی مانح کل غنیمت و فضل، هر چی ما داریم از خداست، کل غنیمت و فضل، هر غنیمتی به ما رسیده، هر خیری به ما رسیده، هر سودی به ما رسیده، هر فضلی از خدا به ما رسیده، یادمون باشه مانه اینی معطی، خدا اینا همه رو عطا کرده. چون مشتی مجال نیست، واقعش من از یه طرف میدم باید یه بخشی از نهج البلاغه رو حداقل در حد ترجمه گفته باشم، از یه طرف هم به عجله نمیخوام خیلی سریع عبور بو. اگه ما باور بکنیم خدا مانه و کل غنیمت و فضل، هر چی داده مال خداست، وقت دادنش در راه خدا سخت نیست، مشکل نیست. اگه ما باور بکنیم امانت داریم، مال خدا هست، وقت دادنش در راه خدا خیلی سخت نیست.
یعنی همون نوع نگاهیه که همیشه کارشناسان عزیزمون بهش تاکید میکنن.
یه مثالی یه وقت زدیم، به نظرم خیلی مثالگاهی، مثالا خیلی کمک میکنه. الان شما یه جوانی بیکاره، بهش بگید جوان من، شما بیکاری، چرا بیکاری؟ من سرمایه بهت میدم. با چقدر میتونی مثلا یه شغل مناسبی؟ من 100 میلیون بهت میدم، 200 میلیون بهت میدم، برو بر خودت کاری را بنداز و سرمایه گذاری کنه، بالاخره اشتغالیو. آخه تو واقعا اینقدر آدم خوب، 100 میلیون 200 میلیون بله بهت میدم، چیکارش بکنم؟ کی ازم پس میگیری؟ بگی نه هیچ وقتم نمیام سراغه. اصلا کاری ندارم، مال خودت، نوش جانت، بهت بخشیدم 100 میلیون 200 میلیون سرمایه گذاری کن، مال خودت، دیگه اصلا سراغ من نیام، دیگه اصلا منو نمیبینی، من رفتم ناشناس، خوبه؟ ولی فقط یه لطفی بکن، یه آقایی داشته باش. این آخر سال نگاه کن، 100 میلیون 200 میلیون سرمایه گذاری کردی کسب و کار، آخر سال نگاه کن
یه درآمدی داری،
یه درآمدی داری، هر چی هم میتونی برای خودت هزینه کن، خونه بخر، ماشین بخر، ییلاق، قشلاق، اولاد، نوه، نتیجه، جهیزیه، سیسمونی، نامزه، هر چی میتونی در شأن خودت خرج. فقط یادت باشی اگه چیزی اضافه اومد یه پنجم 100% رو نگاه کن، 80% مال خودت، 20% اون اضافه ها رو بده به یه گرفتارایی که من آدرسشون رو بهت میدم، آدرس میدم تو بهشون بده. اگه این جوان اون 20% رو نده ما چی میگیم بهش؟ میگیم خیلی دیگه تو نامرد،
خیلی
بی‌انصاف، خیلی نمک نشناسی، 100 میلیون 200 میلیون سرمایه، بهترین زندگی و هر کاری میخوای بکن، یه ایلاق و قشلاق و خونه و زندگی، و 80% اضافه اومد، 80% 20% بده به اون که من آدرس میدم، یه ده نیازمندی که من به آدرس میدم، تو ندادی. ببین اگه ما باور کنیم مانه و کل غنیمت و فضل، همه سرمایه هم مال خداست، و وقتی به ما میگه آقا 20% رو بده، خمس مال تو بده، سختمون نمیاد، سختمون نیست. وقتی میگه زکات مال تو بده، سختمون نیست.
یعنی اینجا رو اگه درست بکنی، اون وقتی که اصلا نظر
مواجهه حضرت باورها رو درست بکنه. بارها عرض کردیم نگاه امیرم تو تمام این خطبه ها هدف گذاری اینه باورها اصلاح بشه. مان و کل غنیمت و فضل، هر چی داری از خداست، هیچ چی مال خودت نیست. یه کمی حافظت رو ازت بگیره، فقط حافظت رو ازت بگیره، صفر صفر صفر، هیچ کاری نمیتونی بکنی، حافظت رو ازت بگیره. نگفتی مرمات لازم و غربی اصفهانی رضوان الله علیه 3 روز درسشو تکرار کرد، 3 روز میمد درس، همون درس قبلی دوباره میگفت. خدا رحمت کنه مرمات لازم های بهجت شاگرد ایشون بوده، مرمات الله میلانی شاگرد ایشون بوده، مرمات لازم خویی شاگرد ایشون بوده، مرمات لازم شیخ علی محمد نجفی بروجردی اینا شاگردان ایشون بودن. روز سوم آیت الله بهجت اشاره میکنه با آیت الله شیخ علی محمد نجفی بروجردی که بابا به با استاد بگو 3 روز تکراری داری میگی. میگن آقا 3 روز آیت الله لزما غربی اصفهانی، یعنی که اینا شاگرداشن. میگن آقا ببخشید 3 روز داری تکرار. میگه میدونم تکرار، ولی 3 روز وقتی میام اینجا هر چی فکر میکنم هیچ چی یادم نمیاد.
عجیب.
خدا خواست به من بگه حواست باشه، حافظت مال ماست، ازت بگیریم هیچ چی
نداری.
لا حول ولا قوت الا بالله. ما باور نداریم. شما شریعتی چرا اینقدر میگن موعظه رو تکرار بکنید؟ چرا همینمون تکرار میکنیم؟ ما غافلیم، یادمون رفته. آقا مال خودمه، سلامتی مال خودم بوده، قدرت مال خودمه، کسب مال خودمه، تجارت مال خودمه، چی میخوای از ما؟ زکات یعنی چی؟ خمس یعنی چی؟ فقرا یعنی چی؟ بیچاره ها یعنی چی؟ صله ارحام یعنی چی؟ به شما چه ربطی داره؟
یک لحظه نظرشو برگردونه هیچ چی
صفری.
نداریم.
اگه باور بکنیم مانه و کل غنیمت و فضل، هر فضلی که بهت رسیده، هر غنیمتی، غنایم دستت نیست، سود دستت نیست، اضافه دستت نیست، کسب و کار نداری، تجارت نداری، درآمد نداری، مانه و کل غنیمت و فضل و کاشف و کل عظیمت و عزل. خداوند همه مصیبت ها رو خدا برطرف میکنه. اگر گرفتاری برطرف میشه، اگر مشکلی برطرف میشه، کاشف الکرب، کاشف المصیبات، کسی که مصیبت ها رو برطرف میکنه خداوند است. احمده علی عواطف کرمه، چقدر زیباست. احمده نمیگه علا کرمه، عواطف کرمه، اون کرم پی در پی، ما همیشه ممنون پروردگاریم، کرم خدا هر لحظه داره شامل حال ما میشه. و سوابق نعمته، نعمتهایی که دائما اسبق علیکم، قرآنم میفرماد سوابق نعمتهی نعمهی، نعمتهایی که پی در پی داره میاد. یا آیه بخونم، چون این تعبیر سوابق نعمته رو در قرآن کریم داریم. قرآن می‌فرماید و اسبق علیکم. من مخصوصا به نظرم این روزا ما بیشتر به این حرفا احتیاج داریم. اون جلسه هم عرض کردم یه مشکل تو زندگیمون پیش میاد، یه ویروس، یه نگرانی، یه اضطرابه که نباید اضطراب داشته باشیم، ولی یادمون میره آقا اون نعمت‌هایی که خدا به ما داده اونا رو حواست باشه. این سوره مبارکه از ابراهیم آیه 32، ببینید خدا داره نعمت‌ها رو می‌شماره. الله الذی خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. من دیگه تفسیر نمی کنم، فقط شماره کنن بینندگان آیات، دیگه ترجمه نمیخواد. خلق السماوات والارض، انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره، سخر لكم الانهار، سخر لكم الشمس و سخر لكم الشمس و القمر دائبین، و سخر لكم الليل و النهار. ده تا نعمت هاره که میشموره. و آتاکم من کل ما سألتمو و انتعد و نعمت الله
لا تحصو.
لا تحصو. اگه میتونید بشمارید نعمت های خود رو. ولی بعدش یه گلایه قرآن از ما داره، حق داره، ما اعتراف میکنیم خدای ما مستحق این گلاییم. بعدی که ده تا نعمت رو میشموره میگه انتعد و نعمت الله لا تحصوها، ان الانسان لظلومون، ان الانسان لظلومون کفار. انسان خیلی ناسپاسه، انسان خیلی ظلم میکنه. کجا ما در برابر نعمت‌های پروردگار؟
قلیل من عبادی الشکور.
کسی میتونه الان بگه آقا من نعمت‌های خداوند، در برابر نعمت‌های خداوند شکر نعمتو به جا آوردم، هر چیزی که خدا خواسته، هر خدا چی میخواد در برام؟
در تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوان.
تازه شکری که میگیم با چی میگیم؟
با زبان.
با زبان که با زبان نعمت پروردگار. زیل این آیه که خوندم یه روایت دیدم خیلی جالبه، دلم نمیاد روایت نخونم، به هر حال عرض کردم نمیخوام ترجمه ای از خطبه حضرت باشه. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد اسبغ، خداوند نعمتاشو به شما ظاهر و باطن. ظاهرش چیه، باطنش چیه؟ ما این نعمتای ظاهری و نعمتای باطنی. حدیث در مجمع البیان مرحوم علامه طبرسی، خیلی حدیث لطیفی، خیلی هم مفصله، من به عجله میخونم. پیامبر خدا فرمود نعمت‌های ظاهر چیه؟ سه تا چیز: یکی اسلام، مسلمانی، دو ما سوى الله من خلقه، که این آفرینش مرتب و موزون و بدون مشکل تو، سه ما افاض علیک من الرزق، روزی خور پروردگاری. این نعمت‌های ظاهری، ولی از اون نعمت بالاتر نعمت باطنیه. نعمت ظاهر نی، آقا تو ظاهرش میگیم روزی خوردی، الان نهار خوردی، آب خوردی، میگی الحمدلله، بدنت سالمه، میگی الحمدلله. امام سجاد علیه السلام در حالاتشون از وقتی به حضرت خبر میدادن خداوند به شما فرزندی عنایت کرد، نمیفرمود، سوال نمیکردن پسر یا دختره. ما حالا این کارو میکنیم، ما از قبل چند ماه پیش پیگیری میکنیم این پسر دختره. حضرت این کارو نمیکردن. وقتی به دنیا می آمد نمی‌پرسن پسر یا دختر، می‌فرمودن عصبیون، سالمه، سالمه، تمام، خدا این نعمت رو داده، این لطف و عنایت کرده. سو الله من خلقه، سلامت انسان. اما نعمت‌های باطنی، باطنی‌ها رو ما حالا ظاهری‌ها رو می‌بینیم. فرمود و اما با بطن، ما بطن فستر و مساوی عملک، نعمت باطنی که خدا آبروت رو حفظ کرده، ولم یفوه کرد، آبرو تو نبرده، خدا ستار العیوبه. بعد فرمود ابن عباس الله اکبر، ان الله تعالی یقول، خدا میگه من سه تا نعمت به مؤمن دادم که مؤمن شایسته این نعمت ها نبود، ولم تکن له، من بهش عنایت کردم. این نعمت باطنی، یک صلات المؤمنین علیه بعد انقطاع عملهی، آبروش حفظ کردم، آبرومند از دنیا رفته. وقتی آبرومند از دنیا میره، مؤمنین هی براش درود می، خدا رحمتش کنه، عجب آدم خوبی،
چه آدم خوبی بود،
اللهم اغفر نالا نعلم منه الا خیرا. ما این خدا میگه من
این خیرا بهش میرسه،
میرسه بهش، من این کارو کردم. صلات المؤمن، ای خدا آبروداری نکرده بود که ما اینجوری بودیم که بعد از مرگ اون مردم برام طلب مغفرت میکردن. پیامبر فرمود لو تکاشفتم، خدا پرده ها رو کنار میذاشت، جنازه هم دیگه حاضر نبودید دفن بکنید، ما تدافنتم، جنازه ها رو زمین میمون، زیر تشییع جنازه هم دیگه نمیاد، تابوت هم دیگه نمیرفت. این خدمت اول. دو جعلت له ثلث ماله یکفر بهی عن خطایا. الله اکبر. آقا مرد، تمام شد دیگه، پروندهش میبندن دیگه،
بله.
ولی ثلث مالش رو در اختیارش قرار دادن که از اون ثلث مال جبران خطاهاشو بکنه،
به شرطی که وصیت کرده باشه،
وصیت کرده باشه، که اون بحث وصیت اون مفصل، بله، داشتیم. خواهش میکنم این ایام اگه عزیزان تو خونه هستن،
یعنی اگه وصیت نکنیم از دستمون رفته،
هیچی. حتی گفتیم واجبات ما، نماز و روزه ما، مفصل گفتیم بنده نماز بگردنم باشه، روزه بگردنم، نماز روزه قضا، نما آقایون خانم و احکام وصیت چند جلسه ما بگیم، یه نگاهی بفرمایید. اگه بنده نماز و روزه قضا بگردنم باشه، وصیت بکنم فرزندان من مکلفن انجام بدن. اگر وصیت نکنم ولو فرزندان من بدانند. فتوای مشهور فقها این است که وظیفه‌ای بر فرزندان من نیست. دلشون خواست
اگه خواستی کسی رو سرزنش کنیم باید
خودمون رو سرزنش کنیم. چرا این کارو نکردیم؟ آقا مثلا اشتباه نگفتم، الان شاید پیامک بده صبر کنید. تکرار کنم اشتباه نگفتم. بنده نماز روزه قضا به گردنم هست، نوشتم بسم الله وظیفه و وارث منه. نگید آقا پسر بزرگ، فرض کن پسر بزرگتر من نداشتم. فرض کن مسئله شامل حال اون نمی‌شد. اگه ننوشتم ولو بچه های من اطلاع دارن، میدونن بابام نماز بگردنشه، میدونن روزه بگردنشه، مشهور فقه هم میگن وظیفش نیست، با وصیت هم اینا حل میشه. البته در بدهی های مالی نه، بدهی های مالی شو چه وصیت کرده باشه،
اون که قبل از انجام
ده. حضرت فرمود نعمت دوم اینه، جعلت له ثلث ماله. از ثلث مال البته بارها عرض کردیم، اونجا مفصل عرض کردیم، ثلث مال برای کسی است که اگر وارثاش احتیاج نداشته، من وارثم بیچاره گرفتارن خودشون، حالا این ثلث مال من چی هست که بخوام ثلثشم جای دیگه هزینه بکنم، بذار همین به همین بیچاره ها برسه، دختر من، پسر من، اولاد من، وارث من، پدر مادر وارث من گرفتارن، همسر من، اینا نیاز دارن به ارث من، این گرفتارن، یه وقت نه اینا نیاز ندارن، اگه نیاز ندارن ثلث و وصیت کن، اگه نیاز دارن مال همینا مقدم. فرمون ثلث مالش در اختیارش قرار داد، یا کفه رو اونایی که دارن. جناب باشه من قسم از اینه، خبر دارم به هر حال زیاد میشنویم، میبینیم گوشه و کنار طرف بی حساب و کتاب، اصلا نمیشده جمع کنن اموالشو ثروتشو، میلیاردر بی حساب و کتاب، هیچی وصیت نکنه برای ثلث مالش. بابا حداقل از ثلث یه مسجدی، یه مدرسه، یه خوابگاه دانشجویی، یه یتیمی، یه جهیزی بیچاره، این دوم. سوم، ستر تو مساوی عمله، نعمت باطنی عیوبش رو پوشوندم، فلم احفظه، رسواش نکردم، ولو ابدیتها علی، اگه رسواش میکردم، لنبذه اهله فمن سواه، اهلش یعنی زن و بچهش هم حاضر نبودن رو تحویل بگیرن، تو چه رسد به دیگران. پس خدا اسبق علیکم، امیر مومن فرمود خدا نعمت ظاهری باطنی به شما داد، اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن. نعمت ظاهری چیه؟ قرآن وقتی نعمت ظاهری رو گفتیم، نعمت ظاهری اسلام، سلامتی، روزیه.
بله.
اسلام، سلامتی، روزی، اینا ظاهری پیداست.
همین نعمت ولایت امیرالمؤمنین.
اونا وقت تازه بله. در بعضی از تفاسیر آمده به نعمت ولایت امیرالمؤمنین، و نعمت باطنی را اگه بخوای بشماری دیگه اعلام شده.
بله.
پس این جمله دوم امیرالمؤمنان سلام الله علیه فرمود سوابقا نعم احمده علی عواطف کرمه، کرم پی در پی خدا، سوابقا نعمه، نعمت هایی که بر ما فراوان داره، نعمت ظاهری، نعمت باطنی. اومنو بهی اولا بادیا، ایمان می آورم به خداوندی که اولا بادیا، خدا اوله، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، اولا بادیا یعنی اول از ظاهره آخر از، و از تهدیه قریبا هادی، از خدا طلب هدایت میکنم، خدایی که به ما نزدیکه، خدایی که هدایتگره، استعینه قاهرا قادرا، از کی کمک میخوام؟
از قادر قاهر،
از کسی که بتونه، استعینه قاهرا قادرا، خدایی که هم پیروزه هم قدرتمنده، از او اتوکل علیه کافیا ناصرا، الله های. به خدا توکل میکنم، کدام خدا؟ کافیا ناصرا، ببین چقدر صفت ها هماهنگه، اتوکل علیه کافیا ناصرا، خدایی که هم میتونه کفایت بکنه مهمات ما رو، مشکلات ما رو، هم میتونه ناصر ما باشه. سوره مبارکه مزمل یه آیه نورانی هست، عزیزان حتما با این آیه آشنا هستن. در سوره مبارکه مزمل قرآن میفرماید که لله المشرق والمغرب، الله اکبر، کاش همین آیه تو زندگی ما بود، ولله المشرق والمغرب، شرق و غرب و عالم مال خداست، فاتخذه وکیلا،
این خدا رو
وکیل، اینو وکیل، کافیان هادیا
ناصران،
اتوکل علیه کافیان ناصران. آقا وکیل مگیر الان میدونی تو این مسائل حقوقی اینه که دنبال وکیل میرن، میگن یه وکیل بگیریم که قوی باشه، خوب بتونه از ما حمایت بکنه، از ما دفاع بکنه، ضعیف نباشی. خدا داره خودشو معرفی میکنه، میگه من خدا اول معرفی کنم، لله المشرق و شرق و غرب و عالم مال منه، فاتخذه وکیلا، من خودم پیشنهاد میدم وکالتون بپذیرم،
این سابقه کاری منه،
این سابقه کاری منه، همزمان وکالت همه مردم هم میتونم قبول بکنم. الان وکلای چند تا پرونده قبول کنن دیگه نمیتونن، دیگه نمیتونیم بیشتر از
حسبنا الله و نعم
الوکیل، از تهدیه قریبا هادیا و استعینه قاهرا قادرا و اتوکل علیه کافیا ناصرا. بذار من یه روایت هم خیلی حدیث لطیفی راجع به این توکل بر پروردگار.
جدای از این که من مات و مبهوت این فصاحت و بلاغت امیرالمؤمنین هستم، احساس میکنم ماها باید خیلی به این عبارات توجه بکنیم و چقدر اینا دل ما رو آرام میکنه.
من صادقانه عرض کنم، نه من، هیچ کسی نمیتواند. حالا ابن عبدالحی مفصل ذیل این خطبه میگه مفردات کلمات امیر با نظر فصاحت و بلاغت، جمله بندی هاش،
اونا همه سر
جاست. اصلا ما نمیتونیم،
باوری رو حضرت داره الهام میکنه
و ما یاد بگیریم. یه حدیثی راجع به توکل دیدم خیلی برام جالب بود. این در معانی الاخبار شیخ صدوق. خب از آن میدونن شیخ صدوق رو، میگن شیخ المحدثین رضوان الله علیه. وفات ایشون 380، یعنی حدود 1100 سال پیش زندگی میکرده. حدیث رو، حدیث از پیامبر خداست، جاء جبرائیل الی النبی، جبرائیل آمد محضر پیامبر، فقال، خواهش میکنم اینو یکم بیشتر عنایت کن، ان الله ارسلنی الیک بهدیه، یا رسول خدا، یا رسول الله، خداوند هدیه‌ای برات آورده، خداوند مرا فرستاده هدیه‌ای بهت بدم، لم یؤتها احدا قبلک، به احدی چنین هدیه‌ای داده نشد. قلت به ماهیه، این هدیه چیه؟ قال الصبر.
صبر،
صبر و بهتر از صبر. جبرائیل بهترش چیه؟ رضا. بهتر از رضا. جبرائیل بهترش چیه؟ زهد. بهتر از زهد. بهتر از زهد چیه؟ اخلاص. بهتر از اخلاص. بهتر از اخلاص چیه؟ یقین. یه بار دیگه من به عجله بخونم: صبر، رضا، زهد، اخلاص، یقین.
خب
وقت جالبه، فقال، جبرائیل گفت که بهتر از یقینم دارم، بهتر از یقین. رسول خدا فرمود بهتر از یقین چی؟ فرمود ان مدرجت ذالک، نردبان تمام این پنج فضیلت اخلاقی، از توکل. به صبر میخوای برسی؟ توکل. به رضا میخوای برسی؟ توکل. به یقین میخوای برسی؟ به زهد میخوای برسی؟ به اخلاق. قلت و مت توکل، این نردبان چیه که ما رو به همه فضائل اخلاقی میرسه؟ اتوکل علیه هادیان. چی آخه کافیان هادیا؟ توکل چیه که نردبان همه چیزه؟ الان چرا یه استراب تو جامعه ما هست؟ هرچی ما استراب نداشته باشید، آرامش داشته باشید،
توکلمون اشکال
داره، توکلمون ضعیفه. آقا از این بحران عبور میکنیم. جامعه شدیم، میدونید واقعا این که تعبیری که این روزا خیلی ها میگن، ویروس اضطراب 100 پله از ویروس کرونا قوی‌تره. بابا استراب شده داره از بمیرون، نه ترسین. آقا نردبان، الله اکبر، نردبان صبر، رضا، زهد، اخلاص، یقین، فرمون توکله. پیامبر سوال کرد خب توکل تعریفش چیه؟ خیلی حدیث لطیفیه. فرمود العلم، الله اکبر، به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع. مردم نمیتونن به تو ذره ای رسونن، نمیتونم به تو سودی برسونم، ولا یعطی ولا یمنع، مردم نمیتونم به چیزی بدن به تو، خدا بخواد بده، خدا نخواد مردم نمیتونن، لا یمنع، خدا بخواد بده مردم نمیتونن مانع بشن، و استعمال الیأس من کل الخلق، از همه مردم ناامید باشید. جماعه شیطی، من این روزا فرصت پیدا کردم، خدا رحمت کنه، به جوانام توصیه میکنم، تقاضا میکنم، توصیه نه، تقاضا میکنم، این نوشتجات مرحوم آیت الله حقشناس رضوان الله علیه رو مطالعه کنن. الحمدلله چند کتاب از ایشون منتشر شده، سیدیاشون هست، تو ماشیناشون بگذارن. به هر حال میدونید اون مرد واقعا استثنایی بوده. آیت الله حقشناس
بودن که راه رفته بوده،
مجتهد بوده، ملا بوده، در قم درس میخونده. آیت الله عظما بروجردی ازشون خواهش کرده که آقا مردم تهران تقاضا دارن شما برید تهران. و آقای بروجردی به مردم تهرانی که آمده بودن میفرماد فکر نکنید من یه آدم معمولی، که انه منو دارید با خودتون میبرید. خیلی مرد فوق‌العاده‌ای بوده، شاگرد امام بوده، شاگرد آیت الله عظما بروجردی، اصلا اخلاقیات، معنویات. من خواهش میکنم جوانا، سیدی های ایشون، ما الان شخصیت رو نداریم، بارها عرض کردیم، سیدی مرحوم آیت الله احمدی میانجی، سیدی مرحوم آیت الله حقشناس، اینا رو بگیرن تو ماشینشون، کتاباشون، آدم بخواد یا نخواد،
یه داداش جون میگه دلتو میبره،
باور کنید همینطور. این تعبیر محبت آمیزی که ایشون داره واقعا عجیب. وقتی دیدم ایشون تو این کتابشون این شعر رو زیاد میخوندن، اومده تو کتابشون، تو سیدیاشون، مردم همگی مجنون، راجع به توکل، مردم همگی مجنون، در بی ثمری چون بید. درخت بی ثمر داره.
نداره نه.
مردم همگی مجنون در بی ثمری چون بید، مجنون تر از آنها من که از بید ثمر خواهم.
الله اکبر، چقدر لطیف.
مجنون تر از آنها من که از بید ثمر خواهم.
بید و مجنون و کنار هم،
میگه مردم همگی مجنون در بی ثمری چون بید، مجنون تر از آنها من که از بید ثمر خواهم. بابا خدا، امیدت به خدا باشه، توکلت به خدا باشه، هر چی میخواییم. ما نمیگیم وسایل رو نریم، اسباب رو نریم، راه ها رو نریم،
همه اونا رو میریم، توکل
اما توکل به خدا داشته باش. فکر نکن کسی میتونه آزاری بهت برسونه، کسی میتونه، خدا نخواد. تمام عالم، دو هفته پیش نگفتیم بابا نترسین، نگران نباشین، و ما تسقط من ورقتن. بابا چی نماز قفله میخونید؟ برای چی اصلا تو نماز قفله این آیه رو گفتن بخونید؟ این همه آیه داره قرآن، بیش از 6000 آیه داره، اینو بخونید. و این دهو مفاتیح، بابا چرا یاد ما میدن؟ همه همه علیکی یه مرتبه گفتن آیه بخونید. و این دهو مفاتیح لا یعلمها الا هو یعلم ما فی البر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها. آدم آرامش داشته باشه، نگران. این میخواد به مقام صبر برسید، خیلی عجیبه، نردبانش به مقام صبر برسید، به مقام رضا برسید، به مقام زهد برسید، به مقام اخلاص برسید، به مقام یقین برسید. نردبانش توکل. توکل چیه؟ العلم، باور کنی مردم نمیتونن به تو ضرر برسن،
نه نفع نه ضرر.
تمام عالم جمع بشن بخوان به تو ضرر برسن، خدا نخواد نمیشه. تمام عالم بخوان به تو نفعی برسانن، خدا نخواد. خدا اونی که نافع، اونی که خیر به تو میرسونه خداست. ولا یعطی ولا یمنع واستعمال الیأس من الخلق، از مردم چشمشون، چشم دنبال دست مردم نباش. فاذا کان العبد کذلک، وقتی انسان به این درجه رسید، لم یعمل لاحد سوى الله، فقط برای خدا کار میکنه، ولم یرجو ولم یخف سوى الله، از کسی نمیترسه، به کسی امید نداره غیر از خدا، ولم یطمع فی احد سوى الله، به کسی غیر از خدا امید نداره، طمعی نداره جز فقط پروردگار. ایشون در این شعر گلستان سعدی هم خیلی شعر زیبایی ذیل همین حدیث تو این کتاب آوردن، گر گزندت ز خلق رسد مرنج. آقا کسی میخواد آزارت بده، ناراحت نباش. خیلی شعر زیبایی از سعدی، گر گزندت ز خلق رسد مرنج، که نه راحت رسد ز خلق نه رنج. از خدا دان خلاف دشمن و دوست، از خدا دان خلاف دشمن و دوست، که دل هر دو در تصرف اوست. بخونم چند جمله دیگه. ات استهدیه قریبا هادیا استعینه قاهرا قادرا اتوکل علیه کافیا ناصرا و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله عبده و رسوله ارسله لانفاذ امره. باز میدونید هر وقت نام پیامبر رو حضرت میبرن، چند تا از ویژگی های پیامبر رو هم ذکر میکنن. لانفاذ امره، خداوند پیامبر رو مبعوث کرد برای اجرا احکام الهی، و انهاء عذرهی، اتمام حجت بر مردم، کسی نگه آقا من خبر نداشتم، و تقدیم نذرهی، پیامبران بشیرن و نذیرن، نذر جمع نذیر، تقدیم نذره، پیامبران آمدن که انذار الهی رو. اوصیکم عباد الله به تقوی الله، حالا تازه این مقدمه خطبه قرائ امیر مؤمنان، اوصیکم عباد الله به تقوی الله، به شما سفارش میکنم تقوای الهی. کدام خداوند؟ الذی ضرب لکم الامثال و وقت لکم الاجال و البسکم الریاش و ارفع لکم المعاش و احاط بکم الاحصا و ارصد لکم الجزا. اون خدایی که یک ضرب لکم الامثال، مثالهای فراوانی برای هدایت شما بیان کرده، و وقت لکم الاجال، خدایی که اجلتون رو معین کرده. لا یستأخرون ساعتاً ولا یستقدمون، یک ذره جلو عقب نداره. و البسکم الریاش و ارفع لکم الماش، خدایی که لباس زیب، لباس های زیبا تن شما کرد، خدایی که ارفع لکم المعاش، معاش شما رو به شما عطا کرد، و احاط بکم الاحصا، خدایی که احصا داره به عمر شما، به زندگی شما، ارصد لکم الجزا، پاداش رو برای شما رصد کرده. ان ربک لبالمرصاد، هم در پاداش، هم در کارهای خوب، هم در کارهای بد. احاط بکم الاحصا، بد نیست بگید. من یه حدیث خیلی کوتاه ذیل این احاط بکم الاحصا بگم، چون هست دوباره میفرماد فاحصاکم عددا، خیلی جالبه. یه کسی آمد محضر امام صادق علیه السلام، حدیث در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه، گفت آقا من یه آیه خوندم تفسیرشو بلد نیستم.
یه آیه خوندم
تفسیر به نام عبدالعلا، اسمش عبدالعلا است. گفت آقا این آیه چی میگه؟ قرآن میفرماد فلا تعجل علیهم، پیامبر عجله نداشته باش. انما نعد لهم عدا، این دشمنانی که اذیتت میکنن عجله به نابودیشون نداشته باش. نعد لهم عدا، ما شماره اینا رو داریم. نعد لهم عدا، ما حساب عمر اینا رو داریم. به امام صادق گفت اصلا خدا حساب عمر ما رو چجوری داره؟ خیلی حدیث لطیفیه. خدا حساب عمر ما رو میگه نعد لهم. آقا خدا میدونه الان ما چقدر دیگه عمر میکنیم. چجوری خدا؟ چجوری نحوه حسابش، میزانش چیه؟
بله.
امام صادق خیلی جالبه. گاهی اهل بیت این کارو میکردن. جواب اول نمیدادن. از طرف میپرسن تو چی فکر میکنی؟ حضرت به عبدالعلا فرمود تو چی فکر میکنی؟ گفت آقا من به نظرم نعد لهم عد، خدا حساب عمر ما رو داره. الان خدا میدونه ما چقدر دیگه عمر میکنیم دیگه. ها؟ خدا میدونه.
بله مقدر.
خدا میدونه. چون گفت من به نظرم خدا منظورش این است نعد و حساب میکنه، یعنی میدونه ما چند روز دیگه زنده ایم. آه خوبه دیگه. خدا میدونه الان ما چند روز دیگه زنده ایم. دو روز دیگه زنده ایم. یه روز دیگه زنده ایم. یه هفته دیگه زنده ایم. الان اینایی که رفتن کی باور میکردن به این زودی برن؟ خدا حساب روزای ما رو داره. امام صادق فرمود نه، این که حساب روزا رو الابا والامهات، پدر مادرها اینجوری حساب میکنن. میگن بچه‌مون اش تولد براش بگیریم یک سال شد 365
اینا ماشین روز. حساب ماست.
روزه ماشین حساب روزی مال ما بندگانه. گفت آقا خدا چی؟ فرمود انما هو عدد الانفس،
الله
تعداد نفس ها. آقای شریعتی باور کنیم ایمانمون ضعیفه،
یعنی از روز و ماه و سال
گذشته. بابا الان خدا میدونه من این که نشستم اینجا 1 2 3 5 10 چند تا نفس دیگه میتونم بکشم؟ نمیتونم. شاید 3 تا نفس دیگه سهم من از دنیاست، شاید 10 تا نفس سهم من از دنیاست. خدا تعداد نفس ها رو میدونه. اینقدر نگران نباشن، مضطرب نباشن. ارصد لکم الجزا و آثرکم به نعم سوابق، خداوند نعمت های فراوانی به شما داد. و رفد رواقع و انذرکم بالحجج البوالغ، خدا بخشش های گسترده به شما داد. میدونید در قرآن کریم هست فلله الحجة البالغة، اگر خدا حجت پیامبر نمی فرستاد مردم عذرشون میگفتن آقا چرا ما رو عقاب کردیم، ما دلیل نداشتیم، ما راهنما نداشتیم. فاحصاکم عددا و وظف لکم مددا فی قرار خبر، فی قرار خبره. تو دنیایی که همش امتحانه، قرار خبره.
بله.
دنیا داره اختبار، آزمون، امتحان. و دار عبره، دنیا همش مایه عبرته. انتم مختبرون فیها و محاسبون علیها،
دارید امتحان
توش میشید. امتحان میشید و حساب جمع شدید. من اجازه بدید این حالا خب تو عرض کردم خیلی مفصل، انشاءالله هر مقداری که رسیدیم میخونیم. ولی یه جمله از پایان این خطبه که مربوط به همین بخش اولیشون، حضرت عرض کردم 12 فصله، بعضی فصلش به هم خیلی نزدیک. من این بخش پایانی هم بخونم. واقعا اگه انسان، همون که عرض کردم سید رضی میفرماد اشکا جاری شد، بدنها به لرزه در میاد، عباد الله، یکم بینندگان عزیز بیشتر ما نیاز به این هشدارها داریم امروز مخصوصا. عباد الله، اين الذين عمروا فنعموا و علموا ففهموا و انذروا فلهوا و سلموا فنسوا امهلو طویلا و منحو جمیلا. عباد الله، بندگان خدا، عین الله، کجا اونایی که خدا بهشون عمر داد، از این عمرشون استفاده کردن، خدا بهشون یاد داد، مسائل دینی رو وسیله پیامبران تفهیمشون کرد، و انذرو، خدا بهشون مهلت داد، اما فلهو، از فرصت دنیا استفاده نکردن، لهو و لعب بود. سلمو، سلامت داشتن ولی یادشون رفت. آقا گاهی این بیماری ها در روایتی داریم لولا ثلاثه، بعضی از انسان ها هستن با 3 چیز میشه سرشون رو به در پیشگاه پروردگار
سر به زیرشون کرد.
ما خیلی سرکشی میکنیم. یکیش بیماریه، تو یکیش همین مرگه. تو بیماری تو تازه آدم ای بابا قدر سلامت و قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گره. حضرت میفرماید سلمو، خدا بهشون سلامتی داد، یادشون رفت. امهلو طویلا، خیلی خدا بهشون مهلت داد. منهو جمیلا، خیلی خدا بهشون نعمت داد. حذرو علیما، خدا از عذاب علیم اونا رو بر حذر داشت بلا فاصله. وعدو جسیما، خداوند پاداش‌های بزرگی بهشون وعده داد. احضر الموت، احضر الذنوب المبرته و العیوب المسخته، از گناهانی که شما رو به هلاکت میاندازه فاصله بگیرید. یا اول الابصار و الاسما و الافیه و المتا، خدا بهتون چشم داد، بینایی داد، گوش داد، سلامت داد، متا داد، دنیا داد. هل من مناسن، هل من مناسن او خلاصن او معاذن او ملاذن او فرارن او فکر میکنید راه فرار هست؟ فکر میکنید عمرتون عمر جاودانه است؟ از مرگ میتونید فرار بکنید؟ خدا بهتون عمر داده، فرصت داده، مهلت داده، نعمت داده، وعده داده، پاداش داده، وعید داده، بشارت داره، انذار داره، سلامتی داده، مهلت داده. هل من مناس؟ از فرصت خوب استفاده کنید، راه فرار نیست. خلاصن، معاذن، ملاذن، فرارن. فانا توفکون، اینا تصرفون، به مازا تقترون. فریب چیو میخورید؟ جناب شریعتی این جمله رو خواهش میکنم بینندگان، تا اینجا رو میدونم اناده، این یه دقیقه رو بیشتر اناد کن، واقعا کوبنده است. انسان خواب رو اگه آدم یه کمی گوش بکنه از خواب غفلت فرمود انما حظ احدکم، این آخر خطبه قرائه، انما حظ احدکم من الارض، چقدر ملک داری تو دنیا، چقدر خونه داری، چقدر زمین داری، هر چی داشته باشی، حظ و احدکم من الارض، وقتی مردی بهرت از زمین چقدره؟ ذات طول و الارض، این آین زمین به این عظمت، این طول ارضی که زمین داره، بهره تو چقدره؟ قید و قدهی منعفرن علا خده، قید و قده یعنی به اندازه قدت، قده امروز بکش اندازه بگیر،
یعنی اندازه اون قبری که
داره 1.70 متر، 1.80 متر، 1.60 متر، از زمین با همه طول و عرضش. یه وقت امروز شما پناه میدی به کسی، خونه داری، آقا یه بی پناه بهش خونه میدم، مستأجر داری باش ملاحظه میکنی، زمین ملک داری، آقا لازمش نداری، بیا برادرزاده من خونه نداره، این خونه باشه مال اون، کشاورزی داری بده یکی دیگه آقا اونم یه بهره ای ببره، یه وقت میگی نه فقط خودم. فرمو یادت باشه بهره تو از زمین قید و قد دهی به اندازه قد، اون وقت چند تا چجوری تو زمین ما تو قبر چجوری میخوابیم؟ منعفرن علی خده، میدونی جنازه را اگر اینجوری بخوابونن
رو صورت میذارن،
اینم منعفرن به پهلو به صورت که خیلی جای کمتری میگیره. الان عباد الله والخناق مهمل، تا ریسمانو به گردن شما نینداختن، الخناق مهمل، خناق ریسمان، الان ریسمان به گردنتون نیست، ریسمان مرد نیامده، هنوز ریسمان مرد نگرفته گلوی شما رو، هنوز آزاده، ریسمان نیام، تا ریسمان مرد نیامده و روح مرسن، روحتون آزاده، و راحت دفی راحت الاجساد و محلت همیشه مهلت به محل البقیه، مهلت داری تو بقیه عمر، بقیت العمر لا قیمت ره، این روایت خیلی، بقیت العمر باقی مانده عمر نمیشه روش قیمت گذاشت، فرصتی که خدا به ما داده حضرت تذکر میدن و انشاءالله همه ما پای موعظه امیر مؤمنان سلام الله علیه هدایت بشه
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی حسین.
خیلی عذر میخوام، کمی هم تند خوندم، خواستم ببینم میشه فراز بیشتری بخونم.
خدا خیرتون بده انشاءالله. حالا هنوز هم که هنوزه پیامهایی میرسه به ما از اینکه دوستان عزیزم جلسات نهج البلاغه شون رو از سالها قبل به واسطه لطف شما و تشویق و تحریض شما الحمدلله دارن برگزار میکنن. انشاءالله هممون
من در اهل نهج البلاغه باشم، نام ببرم کاشان رو میگن شهر نهج البلاغه.
بله الحمدلله. آره.
کاشان شنیدم جلسات، دیدم نشنیدم جلسات نهج البلاغه، حافظان نهج البلاغه خیلی زیاده.
الحمدلله.
معروف کاشان به شهر نهج البلاغه. بله. انشاءالله همه ایران بشه
کشور مهد نهج البلاغه. خیلی خوب. آیات پایانی سوره مبارکه حج رو به اتفاق خواهیم شنید. چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه کنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی حضرت فاطمه بنت اسد که انشالله ثواب برکاتش همه بهرمند بشه و مشمول نگاه امیرالمومنین. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما امشب شب وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها هم هست این ایام رو به شما تسلیت میگم و انشالله امشب اگر محفلی مجلسی خلوتی ذکری داشتید حتما ما رو و همه دوستان عزیزمون رو دعا بکنید وقتمون رو به اتمام حاجای حسینی انشالله نکته های پایانی رو خواهند فرمود و انشالله خداحافظی خواهیم کرد
من فقط یه عرض ارادت کوتاه داشته باشم به قول عمان سامانی زن مگو مرد آفرین روزگار زن مگو اخت الجلال بنت الوقار زن مگو خاک درش نقش جبین زن مگو دست خدا در آستین انصافا راجع به عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها ما هر چی بگیم کم گفتیم فقط اجازه بدید من این جمله رو اضافه کنم همسایه ای داشت این بیبی دو عالم یحیی المازنی در تاریخ نامش آمده میگه من سالها همسایه بیبی بودم فوالله به خدا قسم در این سالها یک بار بیبی زینب سلام الله علیها رو ندیدم و صدای اون بیبی رو با اینکه همسایه حضرت بودیم نشنیدم همون بانویی که وقتی باید بیاد به میدان در کوفه و شام خطابه میخواند و به صحنه میاد و وقتی که لازم نبود همسایه میگه نه صداشو شنیدم نه خودشو دیدم
عجیب خیلی خوب انشالله زیارت حضرتش نصیب همه اون بشه از چشم یار قامت دلدار دیدنیست نام حسین از لب زینب شنیدنیست خیلی ممنون متشکرم ازتون حاجی حسینی دعا بکنید انشالله
خدا رو قسم میدیم به حق از بی بی زینب کبری سلام الله علیها به حق امیر مؤمنان به حق سید الشهدا حوائج ملتمسین دعا مخصوصا عزیزانی که به این برنامه التماس دعا گفتن برآورده به خیر بفرمایید گرفتاریاشون رو برطرف بفرمایید مرضشون رو لباس عافیت بپوشاند خدای به حق محمد آل محمد به حق محمد آل محمد به حق محمد آل محمد هر چه زودتر این غم و غصه و گرفتاری و این غم رو هم از جامعه ما برطرف بفرمایید
الهی آمین خیلی خوب دلهامون رو راهی نجف اشرف میکنیم و به امیرالمؤمنین با دل و جانمون سلام میکنیم و حضرت رو زیارت میکنیم تا فردا که دوباره میایم و زیره عشق به کرمان دلتون میاریم. متشکرم از توجه و همراهیتون. ممنون و سپاسگزارم.
اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.